ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. کمال خرازی میگوید رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره رد یا تصویب توافق اتمی موضعی نگرفته است. خبرگزاری‌ها از آماده باش نیروهای نظامی ایرانی برای حمله به حلب خبر می‌دهند. و بزرگترین شرکت هوایی هنگ کنگ پروازهایش را بر فراز ایران به حال تعلیق برآورد. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران میگوید که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره رد یا تصویب توافق اتمی هیچ موضعی نگرفته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای خرازی گفت رهبر جمهوری اسلامی ایران موضوع توافق اتمی وین را به شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی سپرده است. روز سه‌شنبه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ممانعت از مطرح شدن پیشنهادهای نمایندگان درباره اجرای توافق اتمی وین اعتراض کردند. این گروه از نمایندگان گفتند که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و اصغر حجازی عضو بیت رهبری تصمیم گرفتند که پیشنهادهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح نشود. حسن روحانی شب گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی از شبکه یک سیما سیاست‌های سخن گفت که قرار است برای به راه انداختن چرخ فعالیت اقتصادی در کشور به اجرا گذاشته شوند. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگویی که با همکارم رضا ولیزاده از رادیو فردا داشته ابتدا از اقدام‌های مورد نظر حسن روحانی برای خروج از رکود می‌گوید.
از سخنان شب گذشته رئیس جمهوری اینطور برمیاد که او اطمینان داره حداکثر تا 2 ماه دیگه با آغاز فرایند برداشته شدن تحریم‌ها شرایط تازه‌ای در اقتصاد ایران به وجود میاد. با این همه او میبینه که نگرانی شدیدی در کشور به وجود آمده از گسترش رکود و جریان‌هایی که به اردوگاه خود او تعلق دارند، از جمله وزیران کابینه‌اش، در این نگرانی سهیم هستند و حتی نامه هشدار دهنده می‌نویسند. در این شرایط برای به دست گرفتن ابتکار یک بسته سیاستی رو فراهم کرده که گویا محتوای اون هفته آینده اعلام خواهد شد. البته صحبت بر سر یک برنامه اقتصادی نیست. بسته مورد نظر سیاست‌های عاجلی رو در بر می‌گیره که قراره در فاصله امروز تا شروع فرایند رفع تحریم‌ها به اجرا گذاشته بشه. شخص آقای روحانی در برنامه تلویزیونی شب گذشته به 2 محور این بسته اشاره کرد. یکی در راستای رفع تنگناهای اعتباری تا بانک‌ها بتونند تسهیلات بیشتری رو آسان‌تر در اختیار متقاضیان عمدتاً بنگاه‌ها قرار بدن، و دوم تحریک تقاضا به منظور ایجاد مشتری برای کالاهایی که به دلیل نبود خریدار انبار شدند و مشتری ندارند.
به نظرتون این خطر وجود نداره که سیاست‌های ضد رکود نرخ تورم رو دوباره بالا ببره؟
حسن روحانی میگوید که بسته پیشنهادی او ضمن پیشبینی افزایش توانایی بانک‌ها در اعطای تسهیلات و همینطور کاهش سود بانکی از طرف اونها با وسواس فراوان نرخ تورم رو هم رصد خواهد کرد تا در طول 1 ماه از 1% کمتر باشه. ولی در مجموع به نظر میرسه که رئیس جمهوری زیر فشار بعضی محافل به نوعی انعطاف بیشتر در مبارزه با تورم گرایش پیدا کرده. البته این رو با احتیاط میگم، چون که برای اظهار نظر کلی در این زمینه باید منتظر انتشار بسته بمانیم در هفته آینده.
توی گفتگوی شب گذشته به نظر میرسه که آقای روحانی با به کار بردن کلمه رکود برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران چندان موافق نیست.
از لحاظ علمی اقتصادی راکت هست که 2 فصل پی در پی، 2 دوره متوالی 3 ماهه نرخ رشد منفی داشته باشه و این هنوز از لحاظ آمار رسمی در ایران تأیید نشده، هرچند که 4 وزیر دولت 11 از جمله وزیر اقتصاد در نامه خودشون از همین کلمه رکود صحبت کردند. تعجب آور هست که بانک مرکزی هنوز نرخ رشد کشور رو در بهار و تابستان اعلام نکرده، ولی نشانه های رکود اونقدر زیاد هست که کسی منتظر آمار رسمی بانک مرکزی نیست. از کالاهایی که در انبارها انباشته میشن تا کارفرمایانی که توانایی پرداخت دستمزد کارگرانشون رو ندارند و انبوه چکهایی که برمیگردند.
فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. اما پیش از ادامه گزارش ها و خبرهای این بخش خبری، بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
با سلام و خسته نباشید، من راننده تریدر هستم. واقعا با فلاکت و بدبختی در این زندگی میکنیم. پلاستیک برای ماشین رو نمیتونیم بخریم بزنیم زیرش. لطفا اینو به مسئولین ما پشتت کنیم.
کشور ما مواد غذایی قیمتش بالایه. ما کارگرا، ما اونایی که ضعیفیم تو این مملکت، باید به سختی زندگی کنیم. صدای ما رو، صدامون به هیچ جا نمیرسه. ما کارگرا نمیدونیم دست چه کار کنیم.
اونه که میرن حاجی میشن مثلا برمیگردن، آخرش هم دست و پای این و اون له میشن. به خدا ماها، این کشور، مردم این کشور دارن از بدبختی و فلاکت میمیرن. بیا خرج اینا کنیم، بیا خرج این جوونا کنیم که به فحشا و به نابودی کشیده شدن. به خدا نمیدونم، اونایی که تو ایرانان از همه چی خبر دارن. خیلی تو فلاکتیم، همش رو سپاه میخوره، همش رو بسیج میخوره. ماها تو فلاکت زندگی میکنیم.
آقا ما نون نداریم بخوریم. آقای روحانی، این همه قول دادی، قولا چیکار کردی؟ الکی الکی قول به مردم داری، واسه این که بری بشینی اون بالا فقط بگی جیواتون بشینی، هیچ وقت پر نمیشه. آقای عزیز، به دردی مردم برسی. تا کی؟ یارو داره خودکشی میکنه از گرسنگی، نمیتونه خرج زن و بچه‌شو بده. به همین گرونی بدبختی، روز به روز همه چی داره گرون میشه. تا شما واسه چی نشستید اون بالا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آژانس بین‌المللی انرژی میگوید که در سال آینده میلادی با کند شدن روند اقتصاد جهانی، تقاضا برای نفت خام هم کاهش خواهد یافت. این سازمان جهانی پیش بینی کرده که عرضه نفت خام از سوی تولید کنندگان عمده و با افزایش صادرات نفت ایران بیش از نیازمندی های مصرف کنندگان خواهد بود. نادر صدیقی در واشنگتن در همین باره گزارش میدهد.
در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی مبنی بر کاهش تقاضا برای نفت خام در سال آینده میلادی که دلیل عمده آن کاهش روند اقتصاد جهانی ذکر شده، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی اندکی سقوط کرد. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود می‌گوید انتظار می‌رود که تقاضا برای نفت خام طی سال 2016 میلادی به میزان قابل توجهی کاهش یابد، چرا که چشم‌انداز اقتصاد جهانی چندان امیدوار کننده نیست و در همان حال میزان عرضه بر تقاضا هم پیشی خواهد گرفت. این سازمان مستقل جهانی که مرکز آن در پاریس قرار دارد می‌گوید که از میزان رشد تقاضا برای انرژی فسیلی کاسته می‌شود و این امر با توجه به میزان تولیدات آینده اوپک اشباع بازار را به همراه می آورد. پرویز مینا، مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران در پیش از جمهوری اسلامی، افزایش تولید ایران پس از لغو تحریم ها و خودداری عربستان از کاهش تولید را هم از عوامل اشباع بازار می داند.
با برگشت ایران به بازار و برداشت تحریم ها، حتما ایران مقدار زیادی به صادراتش افزوده خواهد شد و چون عربستان حاضر نیست تولید چه پایین بیاره، این افزایش صادرات ایران در حقیقت اثر منفی رو قیمت خواهد داشت و بنابراین در سال 2016 قیمت ها به هیچ وجه بیشتر از 55-60 نمی بینم. الان همه کشورهای اوپک چشمشون به عربستانه، چون عربستان است که در حقیقت داره از حد اکثر ظرفیت تولیدش استفاده میکنه و همه منتظرن که عربستان سطح تولیدش پایین بیاره و جا باز کنه برای افزایش تولید کشورهای مثل ایران و عراق و تا حدی ونزوئلا و لیبی که به علت جنگ و در حقیقت تغییر رژیم تولیدش از 1,400,500,000 باشه در روز به یه چیزی در حدود 300,000-400,000 افتاده و همه اینها باعث شده که عربستان تولیدشو بالا برده. حالا عربستان میگوید که بسیار خوب، اگر میخواهید که قیمت ثابت بمونه بیاید بشینیم همه با هم همکاری بکنیم، سطح تولید رو با هم پایین بیاریم، قیمتها رو افزایش بدیم. و فعلا هیچ کدوم از این کشورهای اوپک آمادگی برای این کار ندارن.
آقای مینا تصویر نوسانهای قیمت نفت بر کشورهای تولید کننده از آن جمله ایران را چون این ترسیم می کند.
عربستان و سعودی در حدود 750 میلیارد دلار رزرو پولی دارند و کسر بودجه را از طریق این رزرو ها می تونن تأمین بکنن، ولی کشورهای مثل ایران، عراق، ونزوئلا، اینها کشورهایی هستند که به محض اینکه قیمت پایین بره فوراً اثر میذاره روی اقتصادشون و با کسر بودجه و مشکلات مالی روبرو خواهند شد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که قیمت نفت خام در ماه سپتامبر گذشته تا اندازه‌ای ثبات داشت و اگرچه کمتر از دو هفته پیش اندکی بالا رفت، ولی روز سه‌شنبه با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی قیمت نفت برنت برای تحویل ماه نوامبر با 13 سنت کاهش به زیر 50 دلار و بهای میانی نفت تگزاس غربی که پایه قیمت نفت خام آمریکا محسوب می‌شود به زیر 47 دلار رسید.
ادامه خبرها. دو مقام ارشد منطقه که نخواستند نامشان فاش شود از آمادگی ارتش سوریه در همراهی با سربازان ایرانی و شبه نظامیان حزب الله لبنان برای حمله به حلب خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز این حمله با پشتیبانی جنگنده‌های روسیه صورت می‌گیرد. از سوی برخی از رسانه‌های عربی هم از حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند. کاتای پاسیفیک، بزرگترین شرکت هواپیمایی هنگ کنگ، پروازهایش را بر فراز ایران و دریای خزر به حال تعلیق درآورده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که آژانس ایمنی هوایی اروپا که مقر آن در آلمان است نسبت به شلیک موشک‌های روسی به سوی سوریه هشدار داد. شرکت هوایی کاتای پاسیفیک در اطلاعیه اعلام کرده در پاسخ به خطرات موجود تمامی پروازهایش را از پنج شنبه گذشته تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درمی‌آورد. آژانس ایمنی هوایی اروپا در نشریه خود که هفته گذشته منتشر شده بود از شلیک موشک‌های روسی به سوریه با عبور از حریم هوایی ایران و عراق خبر داده و نوشته بود که این موشک‌ها از زیر مسیر هواپیماهای مسافربری رد شده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه در مجلس دومای این کشور گفت که ایالات متحده آمریکا از پذیرش هیئت روس در امور مربوط به سوریه خودداری کرده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف با اشاره به پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، مبنی بر هماهنگی در برخی امور مشترک نظامی میان واشنگتن و مسکو، گفت آمریکا از فرستادن هیئت نظامیش به مسکو سر باز زده است. به گفته وزیر امور خارجه روسیه، آمریکا در این حال هیئت بلندپایه از روسیه را نپذیرفته است. سرپرستی هیئت روسی را دیمیتری مدودیف، نخست وزیر این کشور، بر عهده داشته. و سرانجامی که کابینه امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه سلسله اقداماتی را به منظور مبارزه با افزایش خشونت میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بنابر تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل، پلیس این کشور اختیار یافته است در بخش‌هایی از اورشلیم، بیت المقدس، مقررات منع عبور و مرور برقرار کند. تخریب خانه‌های کسانی که تروریست نامیده شدند و بازپسگیری اقامت دائم از آنان از دیگر تدابیر امنیتی دولت اسرائیل اعلام شده است. در ساعت 18:15 دقیقه وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه خبرها از رادیو فردا بمانید.